أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که در مبحث خیار تأخیر مطرح است، جریان فور و تراخی این خیار است، چون که در باره بسیاری از این اقسام خیار مسئله فور و تراخی اون طرح شده بود یا طرح می شود. اگر عقدی با شرایط چهارگانه محقق شد، یعنی مبی شخص یا به منزله شخص بود و مبی تحویل داده نشد و همه ثمن گرفته نشد و شرط تأخیر در پرداخت ثمن نبود، با حفظ شرایط چهارگانه معامله تا 3 روز لازم است. بعد از 3 روز برای بایع خیاری است. این خیار به نام خیار تأخیر است. لحظه اول روز چهارم یقینا بایع خیار دارد، اما در لحظات بعد، ساعات بعد، ایام بعد بایع خیار دارد یا نه؟ وجهان بل قولان. قائلان به فور میگویند که در همون اوائل روز چهارم مثلا خیار دارد. قائلان به تأخیر میگویند این خیار ادامه دارد، حالا چون تا یه زمان عرفی لابد برش معیار قائلن، الالعبد که نمیتواند خیاری باشد. ازا مرحوم شیخ بعد از ذکر ادامه فی تحملی هم دارند. خب، وجهان بل قولان. برای تصمیم بحث باید که در دو جهت سخن گفت. جهت اولا یک سبقه عمومی دارد که همه مواردشان می شود، من جمله خیار تأخیر را. جهت ثانیه درباره خصوص خیار تأخیر است. جهت اولا خیلی دامنه دار نیست، در اینکه بحثش درباره خیار قبل و امثال قبل گذشت و اصاره اون 3 نکته بود. نکته اول اینکه مرجع اصلی در عقود لزوم است، اوفو بالعقود لزوم است، مرجع همین عام است که پیامش لزوم معامله است. دوم اینکه اون خیار خاص، حالا هر خیاری هست، در یه زمان مخصوصی خارج شده است. ما در زمان ثالث، در زمان بعد شک داریم که آیا باید به عموم عام مراجعه کنیم یا حکم خاص را استصحاب بکنیم. در این گونه از موارد بعضی ها میگویند مرجع عموم عام است، بعضی ها میگویند مرجع استصحاب بکن خاص. اون بزرگوارانی که میگویند مرجع عموم عام است، میگویند اوفو بالعقود یه عموم افرادی دارد، یه عموم ازمانی یا اطلاق احوالی دارد و معناش این است که کل عقد فی کل زمان لازم الوفاست. در یه مقطعی که خارج شده است، در مقاطع دیگر باید به عموم مراجعه کنیم. اون بزرگوارانی که میگویند مرجع استصحاب حکم خاص است، میگویند وقتی یک فرد خارج شد، چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت، چه در دراز مدت فرق نمی کند و عموم افراد ازمانی یا اطلاق احوالی فرع بر اندراج فرد است تحت عموم. اگر این فرد تحت عموم مندرج بود، جمیع احوالش مشمول است، ولی اگر یک فرد رأساً از عموم خارج شد، دیگر هیچ حالی از حالات او باقی نمی ماند. چون دست ما به عموم کوتاه است، باید به حکم خاص مراجعه استصحاب بکنیم و لازمش تراخی است. اشکالی که بر استصحاب حکم خاص وارد بود، زمینه نکته سوم را فراهم کرد. اون مطلب سوم از اینجا نشأت میگیرد که شما که میخواهید حکم خاص را حساب بکنید باید موضوع محفوظ باشد، موضوع فرق کرده، لذا جا برای استصحاب حکم خاص نیست و نمی شود خیار را ادامه داد. پس چه باید چه بکنیم؟ یک استصحاب دیگری مطرح است که نتیجه او فوریت است نه تراخی. و اون استصحاب این است که مرحوم شیخ از این استصحاب برای اثبات لزوم معامله خیلی استفاده کرده در وصل از دوم. و اون این است که در مقام ما مثلا یا در خیار قبل اون غابن کالای را فروخته و سمن را گرفته، مغبون خیار دارد و در لحظات اولی که خیار را اعمال نکرده است، در لحظات دوم ما نمیدونیم میتواند خیار اعمال بکند یا نه، چون موضوع عوض شده است، برای که موضوع متضرر بود و او تهاون کرده، اهمال کرده، مماطله کرده، با اینکه علم به ضرر پیدا کرد اقدام نکرده به جبران ضرر، یعنی ضرر را پذیرفته و در مورد اقدام بر پذیرش ضرر جا برای قاعده لا ضرر نیست، یا نمی شود گفت این شخص متضرر است، بنابراین جا برای استصحاب حکم خیار نیست. چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم به این که این شخص غابن قبلا مالک این سمن بود، الان که مغبون فصل کرده ما نمیدانیم این ملک، این سمن از ملک غابن به در آمده یا نه، ما ملکیت این سمن را برای غابن استصحاب میکنیم، نتیجهش این است که خیار فور است. ما عنوان فور نمیخوام ثابت بگویم در شما بگید این اصل مثبت لوازم عقلی نیست، ما میخوام بگیم که این سمنی که ملک غابن بود الان کماکان این ینتج ما هو المساوغ للفوریه را. این تو بحث های قبل بود به نحو عام که در هر جایی اگر خیاری اتفاق حادث شد در فور و تراخی او شک کردیم، این سه مقطع هست، سه مطلب هست، رجوع به عموم عام علاوه چند استصحاب حکم خاص علاوه چند عدم امکان رجوع به عام و عدم امکان رجوع به استصحاب خاص، بلکه رجوع به استصحاب ملکیت که ینتج ما هو المساوغ للفوریت را. این سه مطلب مربوط به غالب خیار. اما در مقام ما راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردند تا حدودی قابل قبول هست. چرا؟ برای اینکه یعنی فتوا به تأخیر تراخی میدن. چرا؟ برای اینکه ما اگر به نص مراجعه بکنیم میتوانیم تراخی ثابت کنیم، به استصحاب مراجعه کنیم میتوانیم به تراخی ثابت کنیم. اگر دلیل اماره ما، اون دلیل روایی ما، فقهای ما تام بود که نوبت به اصل نمیرسه، اگر به دلیل اجتهادی خواستیم مراجعه کنیم پیام اصل و مستفاد از اصل هم تراخی است. بیان ذلک این است که غالب نصوص خیار تأخیر حرفش این بود که با حفظ شرایط چهارگانه فلا بیع له، یعنی مشتری دیگه حق نداره. خب این لا بیع نفی جنس است، ما یقین داریم که منظور نفی صحت نیست، چون وجهی برای بطلان معامله نیست، زیرا معامله به سه عنصر وابسته است و هر سه عنصر در اینجا کاملا محفوظ است. معامله به عقد، به عاقد، به معقود علیه وابسته است. اینجا هم شرایط عقد حاصل است، هم شرایط عاقد، هم شرایط معقود علیه، دلیلی بر بطلان معامله نیست. پس فلا بیع له نمیتواند ناظر به نفی صحت باشد، الا ولا بود طبق این قرینه عقلی ناظر به نفی لزوم است. فلا بیع یعنی لا لزوم. این نفی جنس که اصلا لزوم را برمی دارد، وقتی با این تعبیر می شود لزوم را برداشت که لزوم دامنه دار برداشته بشه، نه لزوم در اول ازمنه امکان. برای نفی یه لحظه یه حقیقتی را منتفی نمی کند. یه چیزی که در دراز مدت به منزله عدم است میگن این نیست، اما چیزی که در کوتاهترین مدت به منزله عدم است ولی در دراز مدت، میان مدت و دراز مدت محفوظ است و آثار وجودی دارد، که نمیگن این منزله عدم است که. پس فلا بیع له یعنی فلا لزوم له مستمرن، این نفی استمرار دارد. پس ظاهر این روایات خیار تأخیر که نفی بیع است و منظور از نفی بیع نفی لزوم است، لزوم را به نحو مستمر نفی میکند. این حکم معنی تراخی. اگر بخوایم به نص مراجعه، اگر بخواهیم بگیم نه نص ساکت است استصحاب بکنیم، در موارد دیگر می توانستیم بگوییم موضوع منتفی است، اما اینجا جا برای این احتمال نیست، برای اینکه موضوع مستفاد از نص است و این موضوع هم باقی است. نص آن است که اگر عقدی باشد که مبیع شخصی و تسلیم نشده باشد و همه ثمن گرفته نشده باشد و شرط تأخیر نشده باشد، با در این صورت خیار می آید. خب موضوع همینه دیگه، موضوع که تغییر نکرده که، موضوع عقد است و تغییر نکرده. چون موضوع از خود نص استفاده می شود، جا برای شک در بقای موضوع نیست، برخلاف خیار قبل یا خیارهای دیگر. ما نص نداشتیم اونجا، ما در جریان خیار قبل به مانند آن نص نداشتیم، لذا کسی ممکن بود بگه موضوع عوض کرده یا شک در بقای موضوع داریم. میمونه یک شبهه و این است که شما چگونه میگویید موضوع محفوظ است در حالی که خودتون پذیرفتید خیار تأخیر طبق نصوصی که وارد شده است مثل رمی جمر تعبد محض نیست. اولا در فضایی صادر شده است که فروشنده متضرر می شود. ثانیا برای اینکه فروشنده مبی رو از دست داد، از عین و نماعات مبی محروم است، سمن را به دست نیاورد، از عین و نماعات سمن محروم است، تا که امباس هم بکند. پس در فضای تضرر بایع این خیار تأخیر جلب شده است. اگر چون چه روز چهارم رسید بایع سهل‌انگاری کرد، روز پنجم رسید بایع سهل‌انگاری کرد، معنای سهل‌انگاری بایع این است که من راضی به ضررم، معناش این است که من به این ضرر اقدام کردم. پس فضا عوض شده، وقتی فضا عوض شده نصم شامل نمی شود دیگه، یا لااقل موضوع واقعی نیست که شما بخواید استصحاب بکنید. موضوع اون بایع متضرر است. الان با اینکه متضرر نیست، برای اینکه قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است و قاعده امتنانی مورد اقدام شامل نمی شود. پاسخش این است که موضوع شخص متضرر نیست، موضوع عقد است. اون یه حکمتی بود که ما هم پذیرفتیم، اما اون علت که نبود، نص هم که دار مدار اون نبود. البته فضا فضایی بود که بایع متضرر میشد و بعد به حکمت خیار تأخیر رو ما فهمیدیم، اما معناش این نیست که موضوع خیار تأخیر البایع المتضرر است. فضا اولا و ثانیا این شخص که روز اول یا ساعت اول تأخیر انداخت، یعنی من به ضرر این یک ساعت رضا دادم، نه اینکه کلن اختیار از دست بایه در برود. اون وقت مشتری همچنان یله و رها باشد، همونطوری که تاکنون ثمن را نداد، از این بعدم تأخیر بیاندازد که کار به محکمه بکشد و با شکایت بخواهد ثمن را از بایه پس بگیرد. خب بایه همونطوری که تا الان گفت اجی او که به ثمن رفت و رفت و نیامد، ممکن از این بعدم نیاد. اگر بایه تا کنون فسخ نکرده است، معناش این نیست که به ضرر آتی راضی است، معناش اینه که به ضرر فعلی راضی است. در بحث‌های قبل هم داشتیم که اگر یک امری مثل الف به امر دیگر مثل با متکی شد و هر دو بقادار بودند، معناش آن است که حدوث الف به حدوث با تکیه میکنند، بقای الف به بقای با. اینجا هم خیار به ضرر این چینه. اگر چون که این شخص به ضرر یک روزه حاضر است، معناش این است که لا ضرر دیگه این رو شامل نمیشه بند. اما نسبت به روز بعد که اقدام نکرده، نسبت به روز ضرر روز بعد که راضی نیست، شما چرا میخواد خیار را از تو سلب بکنی؟ بنابراین اگر دلیل خیار تأخیر نسب و به نسب میتوانیم تمسک بکنیم، به تراخی را ثابت کنیم. و اگر نسب قصور داشت، میشود با استصحاب خیار تراخی را ثابت کرد، تأخیر را به تراخیر نتیجه گرفت. دیگه اون مطلب سومی که استثناء ملکیت بود اینجا جا ندارد. میتونه اما اینجا جا برای اون نیست. این هیچ وجه هم ندارد برای انصراف که جلوی اطلاق را بگیره. یه وقت است که در یه زمینه است که وقتی که در فضای عقلا این لفظ رو به کار میبرم منصرف میشه به فلون مورد. ما اینجا لفظی نداریم که در فضای عرف و عقلا منصرف شده باشه به یه مورد خاصی من الفوریه و تراخی. العقد است. نه العقد با حفظ شرایط چارگانه. نه نه این عقد. این عقد که بود، نه خیالی نبود، این عقد منشأ خیار بود، نه العقد الخیاری. این عقد سبب خیار بود، موضوع برای خیار بود. الان کماکان موضوعیتش که رخت بر نبست، ضرر اصلا مطرح نبود، چون در روایات اصلا نامی از ضرر برده نشد. ما توجیه عقلایی داشتیم از این نصوص، بنابراین این نصوص با عنوان تعبد پذیرفته شده است. اگر عنوان عقلایی باشد، خب روز اول شخص متضرر شد، چرا خیار نباشه؟ روز دوم متضرر شد، چرا خیار نباشه؟ حتما با 3 روز صبر بکشه، این منفی تعبد دیگه. بنابراین فالاقواه و تراخی. ممکن است که در مسئله خیار قبل کسی فتوا به فوریت بدهد، چون در خیار قبل ما نسی نداشتیم. اون قبل المسترسل حرام یا قبل المؤمن حرام حد اکثر حکم تکلیفی استفاده می شود. ولی در مسئله و مهمترین دلیلش اونطور که علامه تو تذکره گفته بود و خیلی از بزرگان پیروز گفتن، قاعده لا ضرر است. چون قاعده لا ضرر هست، اگر شخصی فهمید مغبون شد و همچنان مماطله می کند، تحاول می کند، معلوم شد راضی به ضرر دیگه. ما که نمی توانیم دیگران را سرگردان بکنیم برای اینکه این آقا می خواد یه محبت تصمیم بگیری که بالاخره این الان فهمید متضرر شد، داره یا قبول یا نکو. ولی در مسئله خیار تأخیر عنوان تضرر مطرح نیست و ضرر در مسئله خیار قبل منشأ شد. اینجا عقد منشأ است نه ضرر. بین موضوع خیار در خیار قبل و خیار تأخیر خیلی فرق است. اونجا که عقد سبب نشده بود، اونجا تضرر سبب شده بود. بنابراین فالاقواه و تراخی. حالا روز چهارشنبه است و در ایام میلاد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما هستیم، یه چند جمله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کنیم. ما باید مطمئن باشیم بیش از اون مقداری که شیعه نسبت به اینها عرض ارادت می کند، اینها نسبت به شیعیانشون ابراز محبت و بزرگواری و کرم دارند. شما دعاهای امام صادق هم لازم فرمود. حضرت الحمدلله، حضرت در دعاهایی که میکنند چقدر شیعیان خود را مورد تفقد قرار بدهد، که ما انشاءالله میداریم مشمول دعای خیر وجود مبارک امام صادق باشیم. قبل از اینکه اون دعایی که مربوط به شیعیان است مطرح میکنن، اصل ادب دعا را هم به ما یاد میدن که از خدای سبحان چی بخواهیم. همونطور که مستحضرید برای وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه صحیفه سجادیه بود، برای معصومین دیگر علیه السلام هم صحفی تنظیم شده است، صحیفه باقریه، صادقیه، جعفریه، کاظمیه، رضویه، صلوات الله سلام علیه، اینا تنظیم شده است. در صحیفه صادقیه روایات ادعیه که مربوط به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، چند جمله دعای حضرت دارد که بعضی از اونها را حالا اینجا تمرکل میخونیم تا برسیم به اون دعایی که درباره شیعیان دارد. وجود مبارک امام صادق به ذات اقدس اله عرض بکند: و بارک لی فی المحیا و الممات و الموقف و النشور و الحساب و المیزان و احوال یوم القیامه و سلمنی علی الصراط و عجزنی علیه، طوری توفیق بده که من حق جواز داشته باشم. حق جواز یعنی عبور، من عبور بده علی الصراط. یه وقت است که انسان را حق عبور بدن، یه وقتی دست انسان را میگرن از صراط میگرن. این عجزنی یعنی تو منا جواز بده، عبور بده از این صراط به اون طرف. ورزقنی علما نافعا، علم نافع که گاهی انسان تو دعاهای نماز، گاهی در تعقیبات نماز به عنوان ورزقنی علما نافعا از خدا میخواهد، یا به خدا پناه میبرد از علم غیر نافع، اعوذ بک من علم لا ینفع. علم نافع و علم غیر نافع تنها به این نیست که مثلا ما بگوییم فقه و تفسیر و کلام و فلسفه و اینها علم نافع است، سحر و شعبده و جادو علم غیر نافع، این یکی از مصادیقش است. مصداق دیگر اینه که این همین علم فقه، همین علم تفسیر اگر در جان آدم رسوخ نکرد، به حال انسان نافع نیست، علم نافع نیست و می شود علم غیر نافع. این که حضرت فرمود اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی علم فی نفسه نافع است، این علم فقه و تفسیر و امثال ذلک، ولی به حال من نافع نیست، یعنی من نتوانستم استفاده کنم. این یه مطلب. مطلب دیگر این حدیث معروف نبوی که طبق برخی از نقل ها وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم نقل شده است که العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. اون که از هست امیر نقل شده است علم الالسن هست و علم الانجم هست. نجوم و ادبیات هم زمینه اون دو علم شده که طبق اون روایت که از روزی مارگنز دمیر است علم به چهار قسم تقسیم شده. این حدیث معروف رو که علم دو قسم است، علم ادیان و علم ابدان، برخی ها که معروف هم همین است به لحاظ موضوع تقسیم می کنن که علم یا درباره بدن سخن می گوید یا درباره دین. علم بحث کننده درباره بدن میشه طب مثلا، علم بحث کننده درباره دین میشه فقه. اما عده‌ای از اهل معرفت این رو به لحاظ غایت معنا کردن نه به لحاظ موضوع. فبودن علم الابدان اون علمی است که عالم هدفش از فراگیری این علم تأمین نیازهای مادیش است، بهره مادی میخواد ببرد، دنیا خودش میخواد تأمین کنه. این علم البدنه. اون علمی که هدفش اون علم هدف اون عالم از فراگیری و علم تهذیب نفس است، حیات اخروی است، خدمت به مردم است، علم دین است. اگر این حدیث به لحاظ هدف تعبیر شد، ممکن است یک طبیبی علم دینی داشته باشد و یک فقیه علم بدنی، تا هدف چی باشد. پس اگه کسی درس میخوند که زندگی دنیایی رو تأمین بشود، این علم البدن است، ولو فقه و تفسیر باشد. اگر کسی درس میخواند که نیاز امت اسلامی را لله برطرف کند، این علم دین است، ولو موضوعش بدن باشد. پس العلم و علمانه، علم الابدان و علم الادیان یه تعبیر و تفسیر مشهور دارد که به لحاظ به ذهن همه هم می آید که به لحاظ موضوع تقسیم شده. یک تقسیمی به لحاظ هدف دارد که برخی از اهل معرفت او رو گفته. این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به خدای سبحان عرض می کند که ورزقنی علما نافعا و یقینا صادقا و تقن و برن و ورعن و خوفن منکه و فرغن یبلغنی منکه زلفا ولا یباعدن منک، از همین قبیل است. بنابراین جامع هر دو را هم ما می توانیم در نظر بگیریم. یعنی خدایا علمی به ما عطا بکن که هم فی نفسه نافع باشد، مثل فقه و تفسیر و اخلاق و حقوق و امثال ذلک، و هم من از او بهره ببرم، نه بهره های دنیایی. تو تمام مار و عقرب داره روزی میدی، هیچ ماری هیچ عقربی در سراسر عالم نیست مگر اینکه در دستگاه الهی رزقی دارد. ما من دابته الا علی الله رزقها. و شاید گاهی هم ملاحظه فرمود که بهترین روزی های عالم خلقت را این درنده ها و حیوان ها دارن میگیرن. اون ماهی های خوش طعم و خوش گوشت و لطیف را همین گرازا و اینا دارن میخورن دیگه. اونجور ماهی ها که دیگه نصیب بشر عادی نمیشه که، اون غزال ها را همین گربینا دارن میخورن دیگه، اون آقان را. بهترین حیوان ها، بهترین شکار ها، چه هوایی، چه دریایی، چه صحرایی، نصیب حیوانات. خب انسان برای این عاقبت و ابدیت خودش رو به خطر بیندازه. اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اینها رو به ما آموخت. خب بعد دارد اسئله که از سعت فرز و از زهد فرکفاف، این دو برکت و دو عنصر برای همه ما لازم است. تلاش در تولید، قناعت در مصرف. اگر جامعه بخواهد خوب زندگی کند، از تمدن برخوردار باشد، راهش همینه. تلاش در تولید که نیاز جامعه را برطرف کند، قناعت در مصرف. اسألو کسعت فی الرز و از زهد فی الکفاف و المخرج بالبیان من کل شبهتن. خدای اون توفیق رو بده که هر شبهه علمی و اعتقادی که در جامعه مطرح است من بتونم بیان کنم و از عهدش بر بیام. این دعای حوزویان باید باشد که نه خودشون به دام شبهه بیفتن، نه در پاسخ به شبهات پایشون لنگ باشد. ببینید دعای وجود مبارک امام صادق تنها این نیست که خدای گناهان ما را بیامرز، این گوشه از ادعیه اونهاست. خدای اون فهم رو به من بده که من بتوان بیان رو هم به من بده، قلم رو هم به من بده، چون لسان قلم عهد اللسانین است، اون نویسندگی را، اون گویندگی را، اون تدریس را، اون تصنیف را، اون تعریف را به من بده که من از عهده هر شبهه‌ای بر بیام. این کم دعایی نیست. و المخرج بالبیان من کل شبهت و الصواب فی کل حجت، در هر مراحلی که احتجاج هست، استدلال هست، برهان هست، من اون ثوابش رو بگیرم نه خطا را. این دعاهای حضرت است. خب این دعاها را به نحو عموم حضرت کردن، به ما هم آموختن. اما اون چی که مربوط به دعا برای شیعیان است که چقدر اینها به حال ما هستن. یه دعای دیگری از ادعیه نورانی امام شاه سلام الله علیه در صحیفه صادقیه است، دارد که این دعاها را هم الان که ما میخونیم شما آقایون هم زیر لب زمزمه بکنید، و نه تنها برای ایران، برای همه مسلمون ها، اون هم در حقیقت شیعیان وجود بارک امام صادق هست، منتها خیلی ها نگذاشتن که این خاندان را اینا بفهمد. اینا حقیقتا شیعه هست، برای اینکه اینا تابع حق هم و حق هم برای این خاندانه. حالا دیگری نگذاشت که اینها بفهمند، مطلب دیگه است. اللهم احی شیعتنا فی دولتنا. این اختصاص به ایران نداره، تو مصر همینطوره، تونس همینطوره، الجزایر همینطوره، اردن همینطوره، یمن همینطوره. و ابقهم فی ملکنا یا دیان و غیر متوانن یا ارحم الراحمین اجعل شیعتی من النار بقاء. خدایا شیعیان من را از آتش حفظ بکن. و عندک رضاً، از همه اینها راضی باش. و اغفر ذنوبهم و یسر امورهم و اقضی دیونهم وستر عوراته و هب لهم الکبائر التي بينك و بینهم یا من لا یخاف الزیم، زیم یعنی الذلت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، اجعل لي من كل غم فرجا و مخرجا. اللهم ان هؤلاء، درباره شیعیان و پیروان خودشون، لشرزمتون قلیلون فجعل محیانا محیاهم، همون جوری که به ما حیات طیب و طاهر دادی به شیعیان ما هم حیات طیب و طاهر بده. ببینید از این طرف ما دعا میکنیم اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا مماتهم صلوات الله و سلام علیه. از این طرف وجود مبارک امام صادق تو صحیفه صادقیه دارد که خدایا همون جوری که حیات ما را طیب و طاهر قرار دادی حیات شیعیان ما هم طیب و طاهر قرار بده. خب اونا مستجاب الدعوه. ما حالا اگر تلاش و کوشش نکردیم که دعای خود ما مستجاب بشه، نباید کاری بکنیم که جلوی استجابت دعای اینا رو بگیریم. اینا که درباره ما این دعا رو کردن. اگر خدای ناکرده حیات ما شبیه حیات اونا و تابع حیات اونا نبود، معلوم شد خیلی بیراه رفتیم. فجعل محیانا محیاهم و مماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم. خدایا اگر دشمنان اینها بر اینها مسلط بشن برای ما فجیعه است. این کار را نکن که دشمنان اینها بر اینها مسلط بشن. خب این دعا را الیوم وجود بارک ولی اصلا می کنند دیگر. اگر خدای ناکرده ما بیراه رفتیم و مشمول این ادعیه نشدیم دیگه بلا به حال ما. ولا تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد ابدا فی ارضک. خدایا اگر شیعیان آسیب ببینند دیگه در روی زمین اون طوری که تو باید عبادت میشی عبادت نمیشی. عبادت سی همین ها که اینا دارن. خیلی حرفه. این دعا را وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بعضی از غزوات داشت. الیوم هم وجود مبارک ولی از این دعا را دارد کرد. اللهم فإنک إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدا في أرضك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم كما كانوا مع آل محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا فاجعلهم معهم في الآخرة. اللهم كما كان سرهم على سرهم وعلانيتهم على علانيتهم فاجعلهم في ثقل محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. خیلی این دعاها نور است. بعد برد اللهم ارزقهم صدق الحديث واداء الامانه والمحافظه على الصلوات، یعنی نماز مخصوصا نماز اول وقت. اللهم انهم احق خلقك ان تفعله بهم، اللهم وفعله بهم. مکرر در مکرر این دعا رو وجود مبارکه امام صادق دارد که اینها آبرو اینها رو حفظ بکن، دین به وسیله اینها محفوظ است، اینها با خاندان پیغمبرن، در دنیا با خاندان پیغمبرن، اینها در آخرت با خاندان پیغمبر قرار بده. اینجور دعاست و مطمئنیم که همین دعای وجود مبارکه امام صادق را وجود مبارکه از توجه سلام الله علیه الیوم دارد که بهترین صلوات و تحیات خدا و فرشتگان خدا بر این ذوات قدسی و الحمدلله.